داست
و ساعت 8 بامداد شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید که تا ساعت 8:30 ادامه داره. هنوزم برای اونهایی که از آغاز با ما نبودن برای شنیدن مهمترین خبرها دیر نشده. البته در نیم ساعت باقی مانده گزارش‌های تازه‌ای در انتظار شماست. امروز شنبه 2 بهمن برابر با 22 ژانویه است و هرچند از بارش برف و باران امروز خبری نیست، اما دمای هوا همچنان پایینه و در اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور سرماست که حاکمه. لطفاً لباس گرم بپوشین و مراقب یخبندان هم باشین. امروز در تبریز، ارومیه، قزوین، عراق، شهرکرد و علی گودرز دمای هوا در این لحظه 11 درجه زیر صفر. در کرمانشاه، اصفهان و بروجرد 7 درجه زیر صفر، در سنندج و همدان 17 درجه زیر صفر، در اردبیل و زنجان 21 درجه زیر صفر. در تهران، مشهد، کرمان و یزد دمای هوا 2 درجه زیر صفره. در گرمترین ساعت‌های روز البته دمای هوا در تهران از 3 درجه بالای صفر بالاتر نخواهد رفت. سردترین شهر کشور همچنان زنجان، چرا که در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوا در زنجان فقط 7 درجه زیر صفره و بعد به ترتیب علی گودرز، شهرکرد، همدان و سنندج سردترین شهرها هستند با حداکثر 5 تا 4 درجه زیر صفره. هوا هم در غرب کشور و شرق کشور آفتابیه. از شمال غربی تا شمال هوا نیمه ابریه. در استانهای کرمان، زاهدان و هرمزگان ابری با اندکی باران در بندر عباس. در بعد از ظهر در آسمان شیراز و کرمان و بم هم ابرها پدیدار خواهند شد و در شهر بافت انتظار اندکی بارش برف هم میره. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده با خبر و گزارش‌های مختلفی با شما خواهیم بود که البته سرآغاز همه مطالبمون پس از شنیدن وضع هوای کشور گزیده‌ای از مهمترین خبرهاست که همچنان همکارم مهرداد میردامادی که مسئولیت تهیه اونو به عهده داره منتظر ماست تا بدون هیچ درنگی ما رو از خبرها آگاه کنه. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. با تأکید جمهوری اسلامی بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم، نخستین روز مذاکرات کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در استانبول بدون رسیدن به سرانجام مشخصی پایان یافت. با وجود آنکه ابوالفضل زهره‌وند معاون رسانه‌ای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی فضای موجود در اجلاس استانبول رو مثبت خونده، اما دیپلمات‌های غربی اظهار داشتند که طرفین مذاکرات بر مواضع پیشین خود اصرار داشته و از خود انعطافی نشان ندادند. قرار است مذاکرات استانبول امروز شنبه نیز ادامه پیدا کند. محمد القنوشی نخست وزیر تونس می‌گوید که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آن کشور در زودترین زمان ممکن برگزار خواهد شد. آقای قنوشی که با تلویزیون تونس مصاحبه می‌کرد بر این نکته نیز تأکید کرد که پس از دوران انتقالی و برگزاری انتخابات از صحنه سیاسی کشور کنار خواهد رفت. پس از بالا گرفتن تظاهرات مخالفان دولت آلبانی و اعمال خشونت نیروهای دولتی که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد، آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار پایان یافتن خشونت‌ها در این کشور جنوب اروپا شدند. در بیانیه مشترک در این زمینه صادر شده آمده است: خشونت و استفاده مفرط از زور عملی غیر قابل توجیه بوده و باید از آن پرهیز شود. خشونت در تیرانا، پایتخت آلبانی، روز جمعه زمانی بالا گرفت که هزاران تن از مخالفان خواستار کنارگیری دولت شدند. مخالفان دولت سالی بریشا، نخست وزیر آلبانی را به فساد، سوء استفاده از قدرت و تقلب در انتخابات پارلمانی متهم می کنند. حجت کلاشی، مسئول سازمان جوانان حزب پانیناریست ایران و میلاد دهقان، از اعضای این حزب در اهواز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بازداشت این دو در جریان مراسم یادبود نخستین سالگرد درگذشت ابراهیم میرانی، مسئول تشکیلات حزب پانیرانیست در خوزستان در شهر اهواز صورت گرفت. بر اساس این گزارش، چند تن از اعضای سازمان جوانان و حزب پانیرانیست از جمله ابوالفضل آبدینی، شاهین زینعلی، حسین شهریاری و رضا کرمانی اکنون در بازداشت و زندانی هستند.
با سپاس از مهداد میردامادی، حالا ببینیم در ادامه چه داریم. بسیاری از تشکل‌های کارگری ضمن ابراز نگرانی از آینده کارگران در ایران به حداقل دستمزد 303 هزار تومانی اعتراض دارند. گزارشی خواهیم داشت همراه با نظر مهرنگیز کار درباره خبر مربوط به ازدواج دختران زیر 10 سال که چند موردش در استان هرمزگان ماه گذشته نظرها را جلب کرد. پس از شنیدن ترانه ای از تازه های جهان موسیقی هم آگاه میشید. ساعت 8:06 است. در هفته ها و روزهای اخیر همزمان با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران، اخبار و گزارش های در مورد دیدگاه های تشکل های کارگری و برخی از رسانه ها در ایران منتشر شده. در این راستا بسیاری از تشکل های کارگری بر این باورند که حداقل دستمزد 303 هزار تومانی که در اسفند سال گذشته برای سال جاری تعیین شد، همانند سالیان گذشته پاسخگوی هزینه‌های زندگی میلیون‌ها کارگر ایرانی نبوده. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، درباره حداقل دستمزد 303 هزار تومانی کارگران در سال جاری به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میده.
این دستمزد به هیچ وجه تکاپوی زندگی یک خانواده رو نمیده. حتی برای یک فرد مجرد هم کافی نیست. اگر توجهی داشته باشیم به کرایه خانه، به هزینه های خورد و خوراک، پوشاک و سایر مصارفی که یک انسان عنوان حد اقل زندگی لازم داره، میبینیم که این دستمزد به مراتب پایین تر از اون حد اقل های لازمه. طبق آماری هم که خود مسئولین منتشر کردن، این دستمزد به مراتب پایین تر از سطح فقره.
خب شما اشاره کردین در مورد خط فقر. خط فقر در ایران از سوی کارشناسان اقتصادی و یا خود دولت چقدر اعلام شده؟
در سال اخیر که این مقدار اعلام نشده و الان ما یه آمار دقیق آمار ما برمی‌گرده به آمارهای سالهای قبل که به مراتب از این بالاتر، به پاره نمایندگان حتی بالای 700 هزار تومان رو نمایندگان مجلس منظورمه مد نظرشون بوده. این حد اقلیه که یکی از نمایندگان مجلس حد برای حد اقل دستمزد کارگری مبلغ 1 میلیون تومان رو صحبت کرده. بله، چون تقریبا برآوردهای شخصی است اینهایی که گفته میشه، ولی چیزی بین 700 تا 1 میلیون تومان باید گفته بشه برای شهرنشینان. البته
به طور معمول افزایش حداقل دستمزد کارگران در هر سال 20% بوده. به نظر شما با توجه به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها و در حال افزایش قیمت هایی که قبل از حتی اجرای این قانون شاهدش بودیم در مورد کالاهای ضروری و اساسی مورد مصرف مردم، حداقل دستمزد بر چه پایه‌ای باید تعیین بشه؟
ببینید، آنچه که مسلمه، ما در سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت. این دیگه تخمین کارشناسان بی‌طرف نیست، حتی سرمقاله نویس روزنامه اطلاعات هم به این مسئله اشاره داره. با توجه به بدهی‌های گسترده دولت که حداقلش 20 هزار میلیارد تومان فقط به تامین اجتماعی بدهکاره، چیزی نزدیک 5 هزار میلیارد تومان وزارت راه به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکاره و همینطور وزارتخانه‌های دیگه، برق، آموزش و پرورش و و و، همه بدهکاری‌های این چنانی دارن که اینا باید در آخر سال باید پرداخت بشه. به این ترتیب یک نقدینگی وارد بازار خواهد شد. از یک سو بالا رفتن سوخت بر این تورم خواهد افزود. تو تمام زمینه‌ها این افزایش رو اجباراً خواهیم داشت، هرچند که دولت اکنون فشار وارد میکنه که به طور موقت جلوی این افزایش قیمت‌ها رو بگیره، ولی چنین چیزی طبق قوانین اقتصادی به این ممکنه خاصی که دولت داره نمیشه برای مدت طولانی با فشار این تحمیل رو به مراکز صنعتی، تجاری، خدماتی ما وارد آورد. به هر حال در جایی اکسل عمل نشون داده میشه. در اون موقع چه خواهیم کرد؟ اینه که باید یه مقدار عقل سلیم رو به کار انداخت. اگر تورم رو بپذیریم، اون وقت باید حداقل دستمزدها رو چند برابر بکنیم.
فکر میکنید که سازوکاری که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شده پاسخگوی نیازهای کارگران هست، یعنی منافع اونها رو تأمین میکنه؟
تعیین دستمزد باید حتما با مشارکت کارگران و کار و البته کارفرمایان و نماینده بی‌طرفی که میتواند نماینده دولت باشد، ولی حضور نماینده کارگر برای توضیح مشکلات، برای نشان دادن وضعیت زندگی و معیشتی کارگران لازم و ضروریه، و بدون حضور نماینده واقعی کارگران، یعنی نماینده‌ای که اونها به طور آزادانه خودشان انتخاب کرده باشند، ضروری است. و بدون اون هر گونه تعیین دستمزد طبیعتاً نمیتونه قابل قبول باشه.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت تقریباً 8:11 است. در یک ماه گذشته برخی رسانه‌ها در ایران خبرهایی درباره ازدواج دختران زیر 10 سال در نقاطی از ایران منتشر کردند. در نگاهی به روزنامه‌ها ما هم درباره‌اش صحبت کردیم. 5 مورد از این ازدواج‌ها اگر یادتون باشه در استان هرمزگان رخ داد و مواردی در استان آذربایجان شرقی. در خبر مربوط به این ازدواج‌ها گفته شده بود که عقد نکاح این کودکان زیر 10 سال حتی در اداره ثبت احوال این مناطق هم به ثبت رسیده. بر پایه قوانین ایران ازدواج دختران زیر 13 سال با اجازه ولی و تشخیص دادگاه صالح اون هم ممکنه. شیرین فاملی در گزارشش در این زمینه نظر مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده مقیم آمریکا رو جویا شده.
بر اساس مصوبه ترخیص مصلحت نظام در اول تیر ماه سال 1381 سن ازدواج برای دختران 13 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام تعیین شده است. عقد نکاح دختران در صورتی که به این سن نرسیده باشند با اجازه ولی و با شرط مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح است. گرچه به گفته کارشناسان ازدواج دختران و یا کودکان زیر 13 سال یکی از پرمخاطره ترین معضلات اجتماعی است، اما کودکانی که این ازدواج ها را تجربه می کنند به گفته مهرنگیز کار، نویسنده و حقوقدان در آمریکا، تحت فشار نیازهای اقتصادی خانواده تن به این کار می دهند.
وضعیت بد اقتصادی همواره گریبان دختران و زنان رو در کشورهای نظیر ایران بیشتر میگیره و خانواده برای اینکه یک نان خور از دست بده به زبان عامیانه خودشون سعی میکنه که اگر که یک مردی پیدا شد که یه مبلغی هم حتی به خانواده پرداخت کرد، حالا بابت اون شیربهای سنتی یا هر چیز دیگه، استقبال میکنه و دختر رو بدونه که اساسا بفهمه که ازدواج چیه و چه شرایطی داره و چه تعهداتی رو ایجاد میکنه برای اون دختر، این رو تعقیب میکنه یا اینکه به زور و فشار یا تطمیع میکنه اون بچه رو با مثلا اشیایی، زینتی، لباس. به نظر من این وقایع رو به افزایش خواهد رفت با این وضعیت اقتصادی و خانواده هایی که اندکی دورتر از شهرهای بزرگ زندگی میکنن، اگر که فرصت مناسبی پیش بیاد و خواستگار مناسبی پیدا بشه، دقیق بدونید که برای برون رفت از وضعیت وخیم اقتصادی ممکنه که به قیمت از دست دادن کرامت انسانی دخترشون یک چنین اقداماتی رو انجام بدن. من فکر میکنم این گونه بحران‌های اجتماعی رو ما در پیش خواهیم داشت.
قانون مدنی ایران مصوبه 1313 حداقل سن ازدواج دختران را 15 سال تمام و پسران را 18 سال تمام تعیین کرده بود. این قانون به تدریج در سالهای قبل از انقلاب تغییراتی کرده بود. بر اساس حقوق مدنی ایران این مسئله مطرح بود که ازدواج امر کاملا شخصی است و ولی نمیتواند تصمیم گیرنده باشد. مهرنگیز کار از نقش حکومت در گسترش این ازدواج ها میگوید.
این حکومت هم نقش بزرگی داشت در اینکه کسانی در این مناطق به خودشون اجازه بدن که این گونه ظلم روا بدارن در حق دخترانشون، برای اینکه ابتدای انقلاب، یعنی در شرایطی که در دوران شاه ازدواج بالا رفته بود برای دخترها تا 18 سالگی و حتی داشت میرسید به 21 سالگی از نظر قانونی، شورای نگهبان اختیار و اجازه پیدا کرده این قانون رو به نام شرع و به لحاظ تعارض با شرع ملقا شده اعلام بکنه و اصلاح شد، البته به صورت معکوس، به صورت منفی، بر ضد حقوق انسانی دختران و بر ضد همه ضوابط جهانی حقوق بشر.
ایران در سال 1318 کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد. در ماده 1 این کنوانسیون کودک به افراد زیر 18 سال اطلاق شده است. مهرنگیز کار میگوید دولت ایران در گزارش به کنوانسیون تمام واقعیت را از وضعیت زندگی کودکان منعکس نمی کند.
دولت ایران تصمیم گرفته اولا به امضاهای خودش از نظر بین‌المللی اهمیت نده، ولی تا اونجایی که میتونه از امتیازات عضویت سازمان ملل متحد و امضای اینجور اسناد بهره برداری بکنه در جامعه جهانی. دولت هایی که این اسناد رو امضا میکنن متعهد هستن که هر سال یک گزارش بدن درباره تجدید نظرها و اصلاحاتی که در قوانین کردن. دولت ایران هم از این قاعده جدا نیست. من خودم یک بار این گزارش رو مطالعه کردم سالها پیش و متوجه شدم که چه شگردهایی به کار میبره برای اینکه اون چرا که صحت نداره واقعی جلوه بده. مثلا نمی نوشت که سن بلوغ یا نکاح دختران 9 سال است، ولی می نوشت سن نکاح در ایران 15 سال است. ذکر نمی کرد جنسیتو.
کمیسیون حقوق کودک سازمان ملل نهادی است که کشورهای امضا کننده کنوانسیون حقوق کودک باید گزارش خود را به آن ارائه دهند.
مهرنگیز کار، حقوقدان در آمریکا، به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و ساعت هم تقریباً 8:17 است. در حالی که تاریخ قطعی اعلام فهرست فیلم‌های شرکت کننده در جوایز اسکار 2011 25 ژانویه است، اما تاکنون نام 9 فیلم از بهترین فیلم‌های خارجی برای تعیین جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی مشخص شده. لازم به یادآوری که اسکار امسال در 27 فوریه برگزار میشه و گویا تاکنون فیلمی از ایران به عنوان بهترین فیلم خارجی برای شرکت در اسکار تعیین نشده. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
نامزدهای بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان 83مین دوره جوایز آکادمی اسکار اعلام شد و باز هم نامی از ایران در میان نامزدها نیست. این در حالی است که جواد شامغداری، معاونت سینمایی وزارت ارشاد، چند ماه پیش در یک اقدام غیر منتظره و ناگهانی فیلم بدرود بغداد را به آکادمی اسکار فرستاد. او علت این اقدام ناگهانی را شانس بالای این فیلم برای راهیابی به اسکار امسال دانسته بود. در حالی که در سالهای گذشته فیلم نماینده ایران در اسکار توسط هیئتی از اهالی سینما انتخاب می‌شد و حالا در وبسایت رسمی آکادمی اسکار 9 فیلمی که شانس بودن در 5 نامزد نهایی جایزه بهترین فیلم خارجی را دارند اعلام شده و نامی از بدرود بغداد به کارگردانی مهدی نادری نماینده ایران نیست و در عوض نام فیلم‌هایی از کشورهای الجزایر، مکزیک، یونان، آفریقای جنوبی، ژاپن، سوئد، اسپانیا، دانمارک و کانادا به چشم می‌خورد. در حالی نام فیلم بدرود بغداد در فهرست 9 فیلم راه یافته به مرحله نهایی نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار دیده نمی شود که فیلم های برجسته و مطرح سال 2010 میلادی که توانسته بودند جوایز معتبرترین جشنواره های فیلم دنیا را تصاحب کنند نیز در این فهرست جایی ندارند. از جمله فیلم امو بونمی که میتونه خاطرات زندگی گذشتش رو به یاد بیاره، محصول کشور تایلند که توانست نخل طلای کن 2010 را به خانه ببرد، و یا فیلم شیر محصول کشور ترکیه که خرس طلای برلین را در سال گذشته تصاحب کرد. 65 فیلم از 65 کشور جهان به 83مین دوره جوایز آکادمی اسکار فرستاده شده بود، اما 9 فیلم به مرحله آخر رسیدند که از آسیا تنها فیلم اعترافات نماینده ژاپن در این فهرست جای گرفته. فیلم یاقی به کارگردانی جوپارت از کشور الجزایر نیز به مرحله آخر نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار رسیده است. داستان فیلم بدرود بغداد مربوط به اشغال عراق توسط سربازان آمریکایی است. در این فیلم که اولین فیلم بلند داستانی کارگردانش محسوب می شود، پانتا بهرام و مصطفی زمانی، دو بازیگر مطرح سینمای ایران، نقش آفرینی می کنند. انتخاب فیلم بدرود بغداد در مهر ماه سال جاری انتقاد گروهی از سینماگران ایرانی را برانگیخته بود. آنها معتقد بودند که در انتخاب نماینده ایران به مراسم اسکار دقت کافی مبذول نشده است. در تاریخ برگزاری جوایز اسکار تا کنون تنها یک بار نام نماینده ایران در این مراسم عنوان شده. فیلم بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی در سال 1998 یعنی 13 سال پیش. 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی مراسم اسکار 4 روز دیگر اعلام می شوند. 83 مراسم اهدای جوایز اسکار امسال 27 فوریه 8 اسفند ماه در لس آنجلس برگزار می شود.
ترانه بعدی که می شنویم یک ترانه غربی به نام هرگز این تخت رو ترک نخواهم کرد، Never Gonna Leave This Bed از گروه Maroon 5. گروه موسیقی Maroon 5 6 سال پیش با ترانه این عشق This Love به شهرت رسید. منتقدان آثار گروه آمریکایی Maroon 5 رو با موسیقی گروه Red Hot Chili Peppers و پلیس مقایسه می کنند. Maroon 5 تا به حال 4 آلبوم منتشر کرده و ترانه هرگز این تخت رو ترک نخواهم کرد Never Gonna Leave This Bed تازه ترین اثر این گروهه که با هم میشنویم. درست حد زدین. در این لحظه با علی ناظمی هستیم تا ببینیم در جهان موسیقی چه مسائلی چه رویدادهایی توجهشو جلب کرده. آقای ناظمی با سلام به شما.
سلام بر شما، صبحتون بخیر و همچنین سلام به شنوندگان میکنم. صبح خوبی براشون آرزو میکنم.
اول از همه آقای ناظمی میخوایم درباره خبر شگفت انگیزی که شنیدیم بپرسیم. چطور شده که دو هنرمند موسیقی پاپ ایرانی، یکی در ایران و یکی خارج از ایران، قراره یک آلبوم منتشر کنن اما دست بر قضا نام آلبوم ها یکیه؟
خیلی جالبه، دو خواننده پاپ که انتشار آلبومشون در واقع خبر خوشیه برای همه طرفداراشون چون طرفدار بسیاری رو دارن، اما این خبرم خیلی اعجاب آور بود چون که این دو تا خواننده یه آلبومی به اسم مشابه بیرون خواهد داد. اسم این آلبوم هست یادگاری. یکیش رو رضا صادقی، مردی که همیشه مشکی میپوشه و تو ایران فعاله، و یکیش رو سیاوش قمیشی که بیرون از ایران فعالیت میکنه بیرون میدن. و اینها مدتیه که تبلیغ میکنن و تبلیغای ویدیویشون رو درست کردن برای این آلبوم جدیدشون و به نظر نمیاد که هیچکدومشون کوتاه بیان و بخوان اسم آلبومشون رو عوض کنن. البته سیاوش قمیشی زودتر خبر بیرون دادن آلبومش رو اعلام کرد و رضا صادقی بعد از بیرون دادن آلبوم یکی بود یکی نبودش خیلی ساکت بود و توی رسانه‌ها پیداش نمی‌شد.
یک نوازنده سرشناس پیانو هوشیار خیام به تازگی آلبومی داده بیرون که قراره در جلسه های شهر کتاب تهران به بحث و نقد گذاشته بشه. این آلبوم
جلسه همین امروز برگزار میشه. معمولا شنبه اول ما شهر کتاب جلسه های برگزار میکنن که برای مردم هم جذابه و بحث موسیقی میکنن و امروز آلبوم تمام تو مال هوشیار خیام رو نقد میکنن. هوشیار خیام تو این آلبوم پیانو زده و امیر اسلامی کمانچه زده. این دوتا تقریبا بداه نوازی کردن تو این آلبوم و واقعا اثر قابل تقدیریه. اینو نشر هرمس منتشر کرد. نشر هرمس در جشنواره صنعت موسیقی میدم فرانسه شرکت خواهد کرد.
و یه اتفاق جالب در لندن این که قرار 80 سالگی میخائیل گورباچف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی جشن گرفته بشه و برای این جشن از گروه راک اسکورپیونز دعوت شده که کنسرتی اجرا کنن.
بله، این گروه آلمانی رو همه با آهنگ باد دگرگونی یا ویند آف چینج تو اوایل سال 90 میشناختن. این در واقع این آهنگ اشاره به تغییرات سیاسی توی اروپای شرقی داشت و مردم اروپای شرقی خصوصا مردم روسیه خیلی این گروه رو دوست داشتن که خودشون رو توی این آهنگ میدیدن و همزاد پنداری میکردن با این آهنگ. حتی به زبان روسی این آهنگ ساخته شده و پخش شده و حالا جالبه که این گروه آلمانی میخواد برای میخواد گورباچف تولد 80 سالگیش رو جشن بگیره و اجرا کنه.
و شعر خواننده زن موسیقی پاپ آمریکایی که چندین دهه رو پشت سر گذاشته همچنان خبرسازه. داستان چیه آقای ناظمی؟
خیلی جالبه. شعر اولین زنیه که برای 6 دهه یک آهنگ داشته که به عنوان برترین و پرفروش‌ترین آهنگ توی آمریکا شناخته شده و این واقعا بی‌سابقه است. البته وقتی اینو خبرنگارا به شعر گفتن، شعر گفتش که چطور ممکنه، من که 40 سالمه. ولی این خواننده 62 ساله که خیلی دوست داره جوان باشه، برای فیلم برولسک که فیلم موزیکالی و این روزها توی سینما پخش میشه دو آهنگ ساخته. آهنگ اولش برولسک خوش آمدید، آهنگی که کوتاه ولی خیلی خیلی گیراست. Welcome to burlesque. Everything you dream of but never can possess. البته شعر در این فیلم بازی کرده به همراه دیگر خواننده به اسم کریستین آگیلرا، اما او یه آهنگ دیگه هم برای این فیلم ساخته که جایزه گلدن گلوب رو به تازگی برده.
اسم این آهنگ دوم چیه؟
هنوز روی من رو ندیدی، اینجوری فکر کنم به فارسی ترجمهش کنیم.
تیتر اصلیش این هست You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. You haven't seen the last of me. They can say that I won't stay around, but I'm gonna stand my ground. You're not gonna stop me. You don't love me, you don't know who I am. Don't count me out so fast. I've been brought down to my knees, and I've been pushed way past the border. به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا پنجشنبه.